آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. محور بحث ما امامت در قرآن بود با محوریت آیه شریفه ولایت. عرض سخن به اینجا رسید با توجه به وحدت لفظی که خداوند در آیه شریفه ولایت مورد توجه خودش قرار داده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، و صیغه جمع استفاده نکرده بفرماد انما اولیاؤکم، یا اینکه تکرار لفظ ولی کرده باشه انما ولیکم الله و ولیکم رسوله و ولیکم الذین آمنوا، خدا اینجوری صحبت نکرده. از اینی که وحدت لفظ رو در آیه شریفه رعایت کرده و استعمال کرده و مورد توجه قرار داده، به این حقیقت معرفتی و به این مفهوم از آیه شریفه میرسیم که خداوند در مقام بیان این است که بفرماید همون سعه ولایی که خداوند داره در بحث تشریع و جعل احکام شرعیه، همون ولایت و همون سعه ولایی رو خداوند اعطا کرده است از باب فضل و از باب تفضل خودش به وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام سلام الله علیه و آله و سلم و الذین آمنو. بنابراین بین شؤون ولایی پیامبر و بین شؤون ولایی الذین آمنو همخوانی وجود داره. در سعه ولایت وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام مقاماتی دارن که همون شؤون ولایی بنابر آیه شریفه ولایت برای الذین آمنو هم ثابت است. یکی از آیات شریفه دیگری که بار مفهومی و معرفتی بسیار زیادی رو در مورد شأن ولایی پیامبر در قصه جعل احکام شرعیه، صدور احکام شرعیه بیان میکنه که این تفضل الهی است به وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام، آیه شریفه 7 از سوره حشر هست. وجود مقدس خداوند در این آیه شریفه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. تا این قسمت از آیه شریفه با توجه به آیات قبل این آیه شریفه اگر شأن نزول بررسی بشه، اگر مطالبی که مورخین و مفسرین بیان داشتن بررسی بشه، صحبت از غنایمی است که تحت عنوان فیع به مسلمین رسیده است. جنگی هستش که بدون خونریزی محقق شده، ایجاد رعب و وحشت شده و قبائلی از یهود به هر حال به فرار رفته اند. مالم یک اونها مونده است منوان غنیمت و اون الان جزء فیع می شود. موارد مصرف این فیع چی هستش؟ آیه شریفه 7 مبین اون هست. پس تا اینجا خداوند داره موارد مصرف فیع رو در آیه شریفه بررسی می کنه. بعد در ادامه آیه خداوند می فرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و تقول الله ان الله شدید العقاب. بعد از آنی که وجود مقدس خداوند صحبت از فعی رو می کند، مصادیق مصرف فعی رو هم بیان می کند، حالا در مقام بیان یک حکم کلی می فرمد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانته. اون چه رو که پیامبر عظیم الشأن اسلام امر می فرماید شما رو به اون باید اطاعت کنید، و از اون چه که شما رو از او باز می دارد باز هم شما باید تسلیم و مطیع بوده باشید و در امر و نهی تابع پیامبر بوده باشید. و تقوا الله ان الله شدید العقاب، تقوای الهی رو پیشه کنید، در اطاعت مطلق از وجود مقدس خاتم الانبیا اهل تقوا و اهل تسلیم بوده باشید، چرا که اگر این چنین نبوده باشد ان الله شدید العقاب. شاید در نگاه اول و بد و نظر این قسمت از آیه شریفه که می‌فرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ذهن انسان رو معطوف به این بدارد که آیه شریفه امر و نهی که معطوف به پیامبر کرده و ما رو در اطاعت از این امر و نهی به هر حال در مسیر وجود مقدس پیامبر خواسته است، شاید این امر و نهی معطوف به قصه فعی و احکام مربوط به این حکم اسلامی و الهی بشه. شاید در بدو نگاه یه همچین مطلبی به ذهن انسان برسه، چنانی که فخر رازی هم چنین به هر حال نوشته است در تفسیر خودش در ذیل آیه شریفه، این چنین می نویسد و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی ما اعطاکم الرسول من الفعی فخذوه، یعنی اون چه که پیامبر اعطا می کند به شما از فعی پس او رو بگیرید، و هو لکم حلالون و او حلال است برای شما، و ما نهاکم عن اخذهی فانتهون، و اون چرا که از شما نهی میکنه نسبت به اون باز هم باید مطیع بوده باشید. و تقوا الله فی امر الفعی ان الله شدید العقاب علی ما نهاکم عنه الرسول. شاید در بدو نگاه همچین مطلبی به ذهن بزنه که مراد از ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فقط و فقط مربوط به فعی و احکام فعی می شود، که در لسان آیه شریفه و آیات قبل خداوند مسائل مربوط به فعی رو متذکر شده است. ولیکن وقتی دقیق تر به آیه شریفه نگاه میشه، وقتی مفهوم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا مورد بررسی دقیق علمی بخواد واقع بشه، به این حقیقت میرسیم که این ذکر العام بعد الخاص هست. اینجا خداوند در مقام بیان یک حکم کلی هست، اگر فعی و احکام فعی رو هم بیان کرده از باب یک مصداقه، از باب بیان یک مورد خارجی هستش که اتفاق افتاده، نه اینکه این حکم کلی فقط و فقط معطوف به اون قصه خارجیه بوده باشد و اون ماوقعی که در صدر اسلام در همون برهه خاص اتفاق افتاده. نمونه هاش فراوان هستش در ادبیات عرب، در فصاحت و بلاغت عربیت و همچنین قرآن و فرهنگ قرآن، نمونه ها فراوان ذکر العام بعد الخاص. و این مطلبی هم نیست که فقط ما فهمیده باشیم از آیه شریفه. فخر رازی در ادامه اون مطلب اولیه خودش در ذیل این قسمت از آیه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا مطلب رو تصریح میکنه بهش. ایشون می نویسد والاجود ان تکون هذه الآیه عامتون فی کل ما آتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نهى عنه و امر الفیء داخل فی عمومه. تصریح کلام فخر رازی است در ذیل آیه شریفه. او همین حقیقت رو از آیه شریفه دریافت کرده است که گرچه وجود مقدس خداوند حکم کلی ما آتاکم الرسول فخدوه و ما نهاکم عنه فانتهوه، بعد از بیان احکام فعی آورده. اما این حکم کلیست، فقط و فقط ناظر به قصه فعی و احکام فعی نیست. احکام فعی به عنوان یک مورد و مستاق بیان شده و اون حکم کلی بعد از این مورد خاص هست، لذا ذکر العام بعدل خاص می باشد. من یک بار دیگه کلام فخر رازی رو قرائت می کنم. ایشون در ذیل این قسمت از آیه 7 از سوره 8 رو چنین می نویسد: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی ما آتاکم الرسول من الفیء فخذوه فهو لکم حلال و ما نهاکم ان اخذه فانتهوا و اتقوا الله فی امر الفیء ان الله شدید العقاب علی ما نهاکم عنه الرسول والاجود والاجود ان تكون هذه الايه، بهتر اینه، نیکوتر این هستش، صحیح اینه، ان تكون هذه الايه عامتون فی کل ما اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نهى عنه و امر الفیء داخل فی عمومه. پس وجود مقدس خداوند در نکته اولی که از این قسمت از آیه شریف فهم می شود مبین این بیان است که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، در مطلق اون چی که امر می فرماید و در مطلق اون چی که نهی می فرماید بر شما لازم است تبعیت. این یعنی عصمت مطلقه پیامبر. در بحث عصمت گذشته است، ما آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا رو با توجه به مفاهیم خود آیه شریفه و کنار هم چیدن این آیه با آیات دیگر قرآن به این حقیقت رسیده ایم که عصمت پیامبر عصمت مطلقه هستش. آیات متعددی مبین این حقیقت است، من جمله آیه شریفه ما ودعک ربک و ما قلا در سوره دوحا که خداوند تصریح می‌فرماید ما ودعک ربک و ما قلا، یا رسول الله هیچگاه تو یه پیامبر ما رو به خشم در نیاورده ای و هیچگاه تو یه پیامبر رو ما رها نکرده ایم، هیچگاه ما تو رو رها نکرده ایم. اینها آیاتی است که مربوط به عصمت مطلقه پیامبر عظیم الشأن اسلام است. یا مثل این آیه، وجود مقدس خداوند در آیه 80 از سوره نساء می‌فرماید و من یطع الرسول فقط اطاع الله و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کلام مطلقه. در اون چه که اطاعت کنید پیامبر رو، اطاعت خداوند کردید. میشه کسی اطاعت از رسول الله داشته باشه و حال آنکه رسول خدا داره اشتباه میکنه، داره خطا میکنه، داره معصیت میکنه، از سر جهل و غفلت داره امر و نهی میکنه؟ نستجیر بالله و نعوذ بالله. این حکمت بالغه خداوند رو زیر سوال میبره، آیات شریفه قرآن رو زیر سوال میبره، براهین ضروری و بدیهی عقل رو زیر سوال میبره. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. پس نکته اولی که از آیه شریف استحفام شد این بودش که وجود مقدس خداوند می‌فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، در مطلق امور امر و نهی باید مطیع پیامبر باشید، این عصمت مطلقه پیامبر. اما نکته دومی که از آیه شریفه باز استحفام میشه با توجه به آیات دیگر قرآن و مفهوم خود آیه شریفه، نکته بسیار مهمی است. مطلبی که می‌خوایم عرض کنیم شاید در بدو نظر و در بدو نگاه با تعجب بعضی از مخاطبین و شنوندگان ما مواجه بشه، شاید در بدو نظر رد بشه این مطلب، اما این مفهومی که عرض می‌کنیم هم ریشه در قرآن داره هم ریشه در سنت پیامبر، سنتی که فریقین نقل کردند در کتب فقهی اهل تسنن و تشیع از قدیم الایام تا به الان موجود بوده است و هست. نکته دومی که از آیه شریفه نکته مهمتری است برداشت میشه اینه، خداوند میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه پیامبر امر میکنه، پیامبر امر میکنه. گاهی وقتی رسول خدا میفرماید قال الله، میفهمیم که اینجا پیامبر در مقام بیان حکمی است که خدا به او امر کرده و پیامبر واسطه بیان اون حکم هست. اما خیلی مواقع شده پیامبر خودش مستقیما و بدون اینکه بخواد واسطه ای رو اینجا دخیل کنه صراحتا امر کرده است. نمونه‌هاش رو عرض خواهیم کرد در بحث زکات، در کتب فریقین آمده است، در کتب فقهی اهل سنت آمده است. میتونید ببینید در کتاب فقهی المحلا ابن حزم اندلسی جلد 7 صفحه 331 عبارت این است: جعل رسول الله صلی الله علیه و سلم. عبارت ابن حزم و آله نداره. عرض کرده این، باز هم تذکر میدهیم روایتی که پیامبر عظیم الشأن اسلام بارها فرموده اند، کتب اهل سنت صحاح و غیر صحاح و مخصوصا صحیحین و مخصوصا صحیح بخاری نقل کردند که پیامبر امر فرمودند صلوات بطرا بر من نفرستید، صلوات ابتر بر من نفرستید، صلوات ناقص بر من نفرستید. این امر پیامبره. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. سوال شد صلوات ابتر و ناقص و بطرا چی هستش؟ پیامبر فرمودن اینی که بر من صلوات بفرستی اهل بیت من رو ذمیمه نکنه. با اینکه این امر امر پیامبر است، اما بزرگان اهل سنت مع الاسف به این روایت و این سنت پیامبر عمل نمی کنن. آقایونی که خودشون رو اهل سنت می دانند، خودشون رو حافظ سنت می دانند، خودشون رو مبلغ و مروج سنت پیامبر می دانند، در مقام عمل میبینیم اکثریت این کوتاهی رو دارند و این جفا رو به حق پیامبر عظیم الشأن اسلام متاسفانه دارند. از این جهت بنده ادب میکنم و مطیع امر پیامبر هستم، عرضه میدارم جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا چی پیامبر جعل کردن؟ لل فرس سهمین و لصاحبه سهما. جعل رسول الله، صحبت از جعل است، جعل رسول الله. در قصه مشورت کردن خلیفه ثانی با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در مورد حکم شارب الخمر که تا زمان عمر ابن الخطاب تعداد ضربه هایی که باید شارب الخمر بخوره بیان نشده بود، نه در لسان قرآن و نه در لسان پیامبر. شخص عمر ابن الخطاب از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال میکنند که حد شارب الخمر چی هستش؟ حضرت 80 ضربه رو معرفی میفرمایند. استشار امیرالمؤمنین سلام الله علیه فی حده فاشار علیه به ایاد ربه 80 جلده. بعد هم علتش رو حضرت بیان کردن. به هر حال میشه به کتبی که در این مورد فریقین شیعه و اهل تسنن اشاره کردن اونجا مراجعه کرد. شما بخواد به کتاب شیعی مراجعه کنید، جواهر الکلام جلد 1 صفحه 457. پس اون چی که از آیه شریف استفهام میشود به عنوان نکته مهم دوم این هستش که وجود مقدس خداوند میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چی که پیامبر امر میفرماید، نمیفرماید من و پیامبر. یه بار پیامبر از ناحیه خدا داره سخن میگه، یه بارم جعل رسول الله، جعل رسول الله. از این جهت که پیامبر عصمت مطلقه دارد. این غلو نیست. قطعا بعضی از رسانه های آقایون سلفی در برابر این عرض ما نسبت به این مفهومی که از آیه شریف استفهام می شود موضع خواهند داشت. لازمنده جوابش را الان عرض کنم. اگر ما قائل به این هستیم، نه ما، اگر خداوند چون این فرموده است ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از این کلام شارعیت پیامبر استفهام می شود، اینی که پیامبر هم می تواند جعل حکم الهی بفرماید، همین جوری نیست این مطلب. این مطلب برای من و شما ثابت نیست. این مطلب برای پیامبری ثابت است که یک عصمت مطلقه دارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. برای پیامبری ثابت است که ما ودعک ربک و ما قلا، هیچگاه خدا رو رها نکرده. لذا پیامبری که میخواد و جعل رسول الله بشه در حکمی، قطعا خدا در اون لحظه مؤید است پیامبر رو، مؤید است که بعد هم مؤید میشود. ما ودعک ربک و ما قلا، هیچگاه پیامبر رو رها نکرده و هیچگاه پیامبر خدا رو به خشم در نیاورده است. اگر جعل حکم شرعی از طرف پیامبر بر غیر موازین شرعی بوده باشد، قطعاً در اون مورد خداوند خشم میکند بر پیامبر. اما نص قرآن سوره دوها خداوند میفرماد ما ودعک ربک و ما قلا، هیچگاه ما بر تو خشم نگرفته ایم، هیچگاه تو رو رها نکرده ایم. پس نکته اولی که در بحث تشریع حکم الهی توسط پیامبر مطرح می شود، عصمت مطلقه پیامبر است که قرآن گواه بر اوست، گذشته از براهین قطعیه عقلیه. نکته دوم علمی است که خداوند در اختیار پیامبر قرار داده، علم لدنی، علمی که ملاکات به احکام رو در دست پیامبر گذاشته. تمام احکام شرعیه معطوف است بر مصالح و مفاسد. اگر خداوند امری داره، چون مصلحتی در این کار نهفته است، گرچه ما نفهمیم و ما ندونیم. اگر نهی داشته است نسبت به مطلبی، مفسده ای در این کار بوده، گرچه ما بفهمیم یا نفهمیم. احکام تابع مصالح و مفاسد هستش. پیامبر به قدرت الهی، به اذن الهی، به مشیت الهی، به اراده الهی عالم به این ملاکات هستش. لذا وقتی ملاکات احکام در دست پیامبر هست، هیچگاه پیامبر حرفی نخواهد زد که خلاف ما اراده الله بوده باشد. 105 سوره نساء رو نگاه بفرمایید. خداوند میفرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما قرآن رو به حق بر توی پیامبر نازل کردیم. لتحکم بین الناس، تا اینکه حکومت کنی، حاکمیت کنی. لتحکم بین الناس، به واسطه چی حکومت کنی؟ به ما اراک الله، با اون چه که خداوند به تو داره نشون میده. پیامبر صاحب علم لدن نیست. وجود مقدس خداوند در سوره کهف آیه 65 در مورد علم لدنی خضر صحبت میکنه. اون عالم بزرگواری که موسی بن عمران، پیامبری که صاحب شریعت بوده است، مأمور میشه از طرف خداوند برای فراگیری بعض از علوم بره به طرف خضر، بره به طرف اون عالم. تعبیر خدا این است: فوجدا عبدا من عبادنا، یافتند عبدی از عباد ما را. آتیناه رحمتن، که عطا کرده ایم ما بر اون عبدن من عبادنا رحمتن، از باب رحمت، من عندنا، از نزد خودمون، و علمناه من لدنا علما و تعلیم کرده ایم او را من لدنا علما، از پیش خودمون علمی را. تعبیر خداوند نسبت به خضر این است که او صاحب علم لدن نیست، از پیش ما. آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. 65 سوره کهف. آیا وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام بنابر اجماع مسلمین، چه اهل تشیع و شیعیان امیرالمؤمنین و امامیه، چه از اهل تسنن و پیروان خلفا، فرقی نمیکنه، در این مورد همه متفق هستن که سید الانبیا خاتم النبیین است، افضل الانبیا خاتم النبیین است. اون چه که خداوند به انبیا داده است، افضلش رو بر پیامبر داده است. وقتی خضر در اینی که پیامبر است یا پیامبر نیست اول حرفه، جایی که عبدن من عبادنا، یکی از عباد الله رو خدا اینطور تعویل گرفته، علم این چنینی رو به او عنایت کرده از پیش خود، صاحب علم لدنی کرده از او را، چطور میشه سید انبیا، افضل انبیا، بزرگ عالم وجود از این فضیلت محروم بوده باشد؟ اینا غلو نیست. کسی که امامیه رو رمی بر غلو میکنه قرآن نخونده است، با مفاهیم قرآن آشنایی نداره. قرآن میفرماید لتحکم بین الناس، قرآن رو به تو دادیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، لتحکم بین الناس بما اراک الله، به اون چی که خدا بهت نشون میده، به اون چی که خداوند از علم لدنی در اختیار توی پیامبر قرار داده. پس نکته دومی که در وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام لحاظ می شود، علم لدنی است که خدا بهش عنایت کرده. قسمتی از این علم لدنی علم به ملاکات احکام است. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام به اذن الهی، به قدرت الهی، به مشیت و اراده الهی، مصالح و مفاسد رو میداند، ملاکات احکام رو میداند. لحاظا جعل رسول الله، لحاظا در مقام تشریع حکم پیامبر به اذن الله اجازه دارد. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس اگر صحبت از مقام جعل حکم الهی توسط پیامبر می شود، با توجه به عصمت مطلقه پیامبر و علم لدنی است که خداوند هر دو رو اعطا کرده است به پیامبر عظیم الشأن اسلام. و عجیب اینه، اون چه که از این آیه استفهام می شود در آیه 157 سوره اعراف، خدا بهش متذکر شده است. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. که خود این قسمت از آیه پر است از مطالب معرفتی نسبت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام. متاسفانه امت اسلام پیامبر رو نشناختند، که در قصه امامت و خلافت بعد از پیامبر هم به خطا رفته اند. اون چه الان در امت اسلام داره میگذرد، اختلافاتی که در امت اسلام وجود داره، برمیگردد به عدم شناخت صحیح از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام. پیامبری که توصیف او در تورات و انجیل شده است، اهل کتاب او رو شناختند در زمان خود پیامبر، ولیکن یحرفون الکلم عن مواضعه، ولیکن به هر حال حقیقت پیامبر رو با اینکه شناختند اما آمدند و انکار کردند. حقیقت پیامبر در کتب قبلی آمده است، اوصاف پیامبر بیان شده است. پیامبر در نزد مسلمین شناخته نشد که این چنین مشکلات در جامعه درست شد. خداوند چی می‌فرماید در ادامه آیه؟ یأمرهم بالمعروف، پیامبری که یأمرهم بالمعروف، ما آتاکم الرسول فخذوه، پیامبری که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و ما نهاکم عنه فانتهوا و یحل لهم الطیبات و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. این پیامبر است که حلال میکند طیبات رو، این پیامبر است که حرام میکند بر ایشان خبائث رو. پس پیامبر به حکم آیه شریفه این قرآن در مقام جعل حکم و وضع حکم شرعی هست به اذن الله، به ارادت الله، به واسطه اسمت مطلقه و علم لدنی که خدا در اختیار پیامبر قرار داده. پیامبر هیچگاه جعل رسول الله نخواهد شد نسبت به مطلبی که خلاف اراده خدا بوده باشد، خلاف اذن الهی، اراده الهی و مشیت الهی بوده باشد. اما آیه دیگری که به این مفهوم کمک میکنه و مبین همین مفهوم از آیه شریفه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا هست 36 سوره احزاب است. وجود مقدس خداوند میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا، اذا قضى الله و رسوله امرا. صحبت از قضاء الهی است، صحبت از حکم الهی است. سخن در این است که حکمی که خدا بیان میکند آیا تشریع حکم است، صدور حکم است، یا صرفاً بیان یک حکم است از جای دیگر. قطعاً خداوند در مصدر تشریع حکم است و در مقام جعل حکم است. اینجا خدا دو تا قضا به کار نبرده، اذا قضى الله و قضى رسول الله نگفته. اگر خدا این چنین سخن گفته بود قطعاً نحوه قضاء الهی جعل حکم و تشریع حکم بود و قضاء رسول الله به هر حال به نحو دیگر. اما خدا یک قضاء استفاده کرده، اذا قضى الله و رسوله، اذا قضى الله و رسوله، یعنی همون نحو قضاوتی که خدا برای خودش نسبت داده در آیه همون نحو را هم به پیامبرش نسبت داده. اذا قضى الله و رسوله، پس خدایی که مصدر تشریع هست به اذن خودش، به اراده خودش، از باب تفضل بر پیامبر. کدوم پیامبر؟ پیامبری که هم مقام عصمت مطلقه خدا بهش اعطا کرده، هم علم لدنی بهش اعطا کرده. خداوند می‌فرماید یا رسول الله و لسوف یعطیک ربک فترضى. خدایی که نسبت به این پیامبر همچین حالتی داره، یا رسول الله اونقدر بهت میدم تا تو راضی بشی. محبوب ترین شخصیت عالم وجود عند الله تبارک و تعالی وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام است. لحظه جا داره خداوند همچین قدرتی، همچین مقام و شأنی، همچین فضیلتی رو هم در اختیار پیامبرش قرار بده. اذا قضى الله و رسوله امرا، اون قضایی که خدا داره تشریع و جعل حکم است، همین قضا رو برای رسول الله هم به کار برده. لحظه به حکم این آیه شریفه هم وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام میتواند مصدر تشریع و در مقام جعل حکم الهی قرار بگیرد به اذن الله، به اذن الله، از باب تفضل خداوند بر پیامبر. حالا این آیه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا مبین یکی از شؤون ولایی پیامبر است. به حکم آیه ولایت، به خاطر وحدت لفظ در آیه ولایت، همون شأن ولایی که خدا به پیامبر نسبت داده انما ولیکم الله و رسوله، همون ولایت رو به الذین آمنو هم نسبت داده. پس این الذین آمنو به حکم آیه ولایت کسانی هستند که خداوند هم عصمت مطلقه بهشون عنایت کرده و هم علم لدنی در اختیارشون قرار داده تا بتوانن مستر تشریع بوده باشند، تا بتوانن این شأن ولایت پیامبر رو داشته باشند، تا بتوانن جعل حکم الهی داشته باشند به اذن الله، به ارادت الله، به مشیت الله. و این تفضل خداوند است بر پیامبر و به الذین آمنو. اون قلوب هم نیست، تمام عرائض ما با توجه به مفاهیم خود آیات شریفه قرآن بود. ادامه بحث در شؤون ولایی پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم در جلسات آتی. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.